روایات رو مطرح کردیم و جمع سناعی هم صورت گرفت. از نظر روایی نتیجه این شد که شخص مخالف از تبصره اعمالی که در ظرف مخالفت انجام داده عبادات لازم نیست اعاده بکنه الا زکات. خب این در حد روایت همین مقدار. و عرض کردیم مرحوم عروه، صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، عنوان فرمودند که در اینجا اون عباداتی که نباید اعاده بکنه عباداتی است که صحیحاً انده علی مذهبه، و الا اگر عبادت علی مذهبه باطل باشه، فاقد رکن باشه طبق مذهب خودش، این موضوع این اخبار نیست. اینو مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا چند تا گیر هست که حالا ضمن فرمایش ایشون و بعد فرمایش آقای خویی عرض میکنیم و بعد چه کنیم این اشکالات رو. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که از این روایات چیزی که ما استفاده میکنیم عبارت از این است که مخالف عملی رو که میاد انجام میده یک نقص بیان داره، یک نقص فاحش داره، و اونی است که اعتقاد به ولایت نداره. این روایات فقط در صدد این هست که این اعمال، این نقیصش برای کسی که استبصره و متوجه حق بشه این نقیصه رو جبران میکنه، نمیخواد عاده بکنه. حج انجام داده صحیحاً علی مذهبه، فقط ولایت نداشته. این ولایت نداشتن رو ما جبران میکنیم برای کسی که استبصره بعد از آلک. حد این روایات اینه. بنابراین اون قدحی که فساد در عقیده میتوانسته در عبادات داشته باشه این جبران میشه، این جبران میشه. حالا ظاهر این حرف این است که عمل باید جدای از فساد عقیده صحیح باشه، یعنی تنها نقیصه واقع در عمل این مخالف فساد در عقیده باشه، عدم اعتقاد به ولایت باشه، منهای این عملش باید صحیح باشه. اینجا اشکال پیش میاد. خب صحیح باشه، صحیحاً انده، صحیحاً اندنا، این صحت وصف چیه؟ ایشان می فرمایند که در بیان امام صلوات الله و سلامه علیه که تفصیل قائل شدن بین زکات و غیر زکات، این معنا به دست میاد که امام در اونجا تعلیل دارن در مورد زکات. می فرماین زکات رو باید اعاده کنه و زکاتی که داده پذیرفته نیست. چرا؟ برای اینکه لأنهو صرفهو فی غیر مورده. این تعلیلیست که امام فرمودن. خب اگر در اینجا در غیر مورده موجب فساد میشه، آیا در عبادات غیر زکات افعادی رو که اتیان کرده فی مورده بوده؟ این تعلیل رو چه کنیم؟ فی مورده بوده؟ عموم تعلیل رو ما میخواییم اخذ بکنیم، به خصوص حالا مثل مرحوم آقای خویی یا ایشون به وضوع اشاره میکنن. خب این وضوع آیا فی مورده هست؟ این شستن اینجوری و غسل به جای مسح و امثال اینها، وضوع تازه مقدمه صلات هم میشه، این جهاد هست. در حج عرضم به حضورتون که خیلی از مسائل ما داریم که حالا حج باز کمتر اختلافیمون، اما بالاخره بعضی از مسائل هست اینو چه بهش بکنیم؟ این تعلیل رو چه بکنیم؟ ایشون میفرمایند که شاید ما بیایم در اینجا عموم تعلیل رو اخذ نکنیم، چون اگر عموم تعلیل در زکات را بخوایم اخذ بکنیم، لأنه صرفه فی غیر مورده، یعنی نظر اینه که اون افعالی که انجام میده فی نفسه صحیح باشه، اگر انده باشه زکات وقتی پرداخت میکرد اندهو صحیح نبود، از نظر او زکات مصرفش این بود به فقرا بده، فقرایی که خودش تشخیص میده و این کارو کرده، پس چرا صحیح نیست؟ صرفهو فی غیر مورده. خب افعالم همینجور در وضو این خیال میکرد صحیحه که عرضم به حضورتون که آبو از اینوری بریزه، در حالی که صحیح نبوده، وضوع پیغمبر این نبوده. خب اینم مثل او. ما اجازه فرمایید ما عموم تعلیل رو در اینجا در نظر بگیریم مشکل پیدا میشه، مگر اینکه به فرمایش ایشان ما عموم تعلیل رو در نظر نگیریم، بیاییم بگیم چون زکات حق الناس و این حق الناس اگر به مصرف نرسه که در فقراء از اهل ولایت هست، حق اونها تضییع شده، ناس در اینجا حق دارن، اما سایر عبادات حق الله، خدا دلش میخواد از حق خودش در اینجا بگذره، اینو بیایم صرف کنیم این تعلیل رو به حق الناس. اون وقت اگر اینجور شد که ما بیایم بگیم حق الناس باشه، ایشون میفرماین اگر این حرفو بزنیم یه مشکل دیگه داره، اینجا دیگه فرق نمیکنه که عملی که آورده فاسدن اندنا باشه یا فاسدن اندهو باشه، حق الله دیگه، عبادت آورده ولو فاسدن اندهو باشه، خداوند در اینجا در این اخبار منتن عنایتن میخواد تفضلی بکنه، اونی که تا حالا بر طریق خطا بوده الان رو طریق حق و مسیر حق افتاده، بیاد گذشتش رو ببخشه، این کارو میخواد بکنه. اینجا دیگه صحیحن اندهو چه معنا داره اگر این رو بخوایم معیار بگیریم؟ خب این حد فرمایید فرمایش ایشون رو، اگر ما معیار رو میخوایم تعلیل، عموم تعلیل، اشکال شما رو بعد من گوش میکنم، الان وسط صحبتم اینا اجازه فرمایید من تشریح کنم کامل. اگر ما عموم تعلیل رو، بالاخره در زکات استثناء وجود داره، استثناء شده زکات، استثناء که شده لأنه صرفه فی غیر مورده، معناش چیه؟ معناش این است که در مستثنا من صرفه فی مورده، درسته؟ خب صرف در مورد یعنی به جای خودش انجام شده، مورد واقعه، خب این خلافه، وضوع که اینجوری نیست. ما در اینجا باید بیایم بگیم اعمال دیگه شون باید صحیح اندنا باشه تا منشأ اثر باشه، این از صورت مسئله خارج میشه. این یه مطلب. مطلب دوم، اگر ما بیایم بگیم اینجا علت استثناء زکات حق الناس، بقیه عبادات حق الله، علت این که زکات استثناء شده چون حق مردم اونا نمیبخشن، اما بقیه عبادات حق خداست، اینجا خودش تفضلن عنایتن خواسته ببخشه، اگر اینو بگیم این دیگه فرق میکنه، عبادت صحیحن اندهو ام فاسدن اندهو، صحیحن اندنا ام فاسدن اندنا، این فرق نباید بکنه. پس چرا صاحب عروه در اینجا آمده اینجور میفرماید؟ بعد ایشون میفرماید که یه مطلبی که میشه گفت مقتضای غلبه این است که صحیح اندهو باشه، برای اینکه ولو سنیه اما مقیده، یعنی اینجور نیست چون سنی شد حج که میره همینجور لاابالی توافم ولش کرد اشکال نداشته باشه پیشش، نه، این مقیده ملتزمه، اگر طوافش هم نقصی داشته باشه طبق مذهب خودش جبران میکنه، میخواد ذمه‌اش فارغ بشه، او در عالم عقیده خودش هست، عدم ولایت. اما در اعمالش غالب افراد دقیق رعایت میکنن. بنابراین طبق این جهت که وضعه فی غیر مواضعها، در باب زکات وضعها فی غیر مواضعها، این در سایر موارد وضعه فی مواضعها، این باید معناش این باشه. اگر این رو بیایم بگیم، بتونیم بگیم، اون وقت عدم وجوب اعاده در جایی که صحیحاً اندنا باشه، لا اندهو، اینو چی در بارش بگیم؟ بگیم اعاده بکنه یا اعاده نکنه؟ این مشکل رو داریم. مرحوم صاحب عروه آمده فتوا میده، بر اساس همین روایات فتوا میده، که اگر صحیحاً اندهو بود و بعد مستبصر شد لازم نیست اعاده بکنه. حالا اگر آمدیم برعکس شد، فاسدن اندهو بود اما صحیحاً اندنا بود، یعنی وقتی سنی بود وضوی باطل گرفت، از این وری مس کرد، از نظر خودش وضوی باطل گرفت، اما از نظر ما درسته، اینجا چی؟ اعاده بکنه یا اینجا اعاده نکنه؟ خب حالا صاحب عروه هرچی فتوا داده باشه، مرحوم آقای حکیم میفرماید این مورد اولا به عدم اعاده است. چرا؟ در آنکه وقتی صحیح اندنا باشه طبق واقع آورده، معتیون به مطابق با مأموران به واقعی بوده، این اعاده معنا نداره، در حالی که طبق معیاری که صاحب عروه میگه باید اعاده بکنه. توجه میفرماید اشکال ایشون رو. بعد ایشون میفرمایند که تازه مرحوم صاحب جواهر آمده اولویت قائل شده. اولویت یعنی ایشون فرموده که اگر صحیحاً اندنا باشه این اولا هست به عدم اعاده. حالا میخواد صحیح پیش خودش باشه یا فاسد پیش خودش باشه. یه آدم غیر مقیدی بوده، سنی بوده، خیلی مقید نبوده، لاابالی بوده، مثل بعضی از شیعه های خودمون، این حالا وضو میخواسته بگیره، حال نداشته از این وری دست بکشه و آب بریزه، از این ور ریخته، باطل چون لاابالی بوده، اما از نظر ما وضوعش صحیحه، وضوع صحیح گرفته، اینو چی بگیم دربارش؟ اینجا عدم اعاده که میخوایم بگیم، خب اولا این است که اینجا اعاده نخواد، چون عمل واقعی آورده و صاحب جواهر اینجا به اولویت آمده استناد کرده. ولذا ایشون میفرماید از این حرفی که ما زدیم اشکال در کلام محقق در شرایع معتبر قواعد منتها و دروس واضح میشه که من وجوب الاعاده، آیون فرمودن اذا اخل به رکنن، وجوب اعاده میخواد سنی، روایات که میگه عدم وجوب اعاده شامل نمیشود حکم را، در جایی که اخل به رکنن، سواء اکان المراد الرکن اندنا ام اندهم، اگر از نظر خودش عبادت صحیح باشه اما از نظر ما فاقد رکن باشه، رکن رو صحیحاً به جا نیورده باشه، اینجا این آیون آمدن، این اعلام آمدن فرمودن در اینجا باطله. سوا اون این که رکن اندنا ام اندهم باشه باطله، خب این شامل میشه اون موردی رو که عملی آورده از نظر خودش اخلال به رکن کرده، از نظر ما اخلال به رکن نکرده، این عمل رو بگیم صحیحه یا صحیح نیست؟ این اعلام آمدن گفتن وجوب اعاده در اینجا، اینو چجور میشه درستش کرد؟ این فرمایش ایشونه. مرحوم، خب ایشون طرح اشکال میکنن، ایشون اختیار نمیکنن اینجا چیزی میفرمایند. این مطلب صاحب عروه برای ما معلوم نشد که ایشون صاف آمدن فرمودن مدلول این روایات عدم وجوب اعاده است اذا کان صحیحاً عنده. این موارد چکار میکنید؟ این اساس صحیحاً عنده رو چجور میخواید درست بکنید؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه تقسیم بندی میکنن و اشکالاتی رو مطرح میکنن. خب در این مسئله که عملی که صادر میشود که ما اینجا بحث میکنیم که اعاده واجب است یا واجب نیست برای این سنی، اون عمل صحیحون انده باشه یا صحیحون اندنا یا مطلقا یا فاسدن اندهو و فاسدن اندنا، اینم یه صورت دیگه، صحیح انده یا صحیح اندنا یا مطلقا اندنا، نه مطلقا هم اندهو و هم اندنا، کدوم صورت ها اینجا هست؟ اگر این ادعا رو ایشون میفرمان، ایشون هم باز طرح اشکال میکنن، اشکالاتی و جواب هم میدن، میفرماین اگر کسی اینجور ادعا بکنه که این روایات فقط ناظر است به تصحیح عمل از نظر فقدان شرط ولایت نه بیشتر، شرط ولایت که نداشته الان که مستفتر شده این اعمال صحیحه. خب اما اگر این عمل از جهات دیگر هم فاسد باشه، یعنی عملی که به جا آورده صلات حج غیر از این که شرط ولایت رو فاقد بوده یه جهات دیگر فساد هم داشته طبق مذهب خودش، خب این فسادی که ایشون مطرح میکنن میفرماین تعبیرشون اینه، اما اذا کان فاسدن من جهات اخر مخالفن للواقع من غیر جهت الولایت، حتی اگر بر مذهب خودشم درست باشه اما مخالف واقع باشه، فساد از حیث مخالفت با واقع داشته باشه، ظاهرش اینه که نصوص شاملش نشه، حتی اگر بر مذهب خودش عمل صحیح باشه، اما اگر این عملی که به جا آورده فاسد است از این حیث که مطابق واقع نبوده، مطابق واقع باید طبق مذهب ما باشه درست؟ تا مطابق واقع بشه، عملی که آورده ولو از نظر مذهب خودش صحیحه اما مطابق با واقع که نیست، اگر روایات فقط متعرض است که جبران کنه شرط ولایت را، کاری به بقیه جهات نداره، عمل باید از بقیه جهات صحیح باشه، صحیح هم باشه یعنی مطابق با واقع، مطابق با واقع هم یعنی صحیح هم اندنا. خب بعد ایشون میفرمایند که لعل کلام محقق در شرایع هم که اونجا در اخلال رکن فرمود ناظر به همین اشکال ما باشه، اخلال به رکن اندنا، اگر اخلال به رکن اندنا داشته باشه یجب علیه اعادت العمل حتی اگر عمل صحیحا انده، این رو بگیم. این احتمال ایشون جواب میدن، میفرمایند که این اشکال قابل پذیرش نیست. چرا؟ برای اون که یک مشکلش اینه اگر این حرف رو بخوایم بزنیم، این نصوص کثیره‌ای که ما در این مقام داریم بی مورد میمانه، یعنی اصلا مورد نخواهد داشت یا موردش اندک میشه و خیلی محدود، چون نوع این آقایانی که بر مذاهب دیگه دارن مش میکنن در عبادات عملی که میارن عمل مطابق با واقع نیست، اخلال از جهات مختلف درش هست. خب خیلی هاشون اصلا حدث رو مبطل نمیدانن، خب اونجا هستی که خیلی حرکات رو مبطل نمیدانن، در اونجا ابو حنیفه فتوا میده که حتی در جلد خنزیر اگر دباقی بشه میشه نماز خون دیگه، فتوا میدن این عمل که مطابق با واقع نیست. این روایات رو اگر ما بخوایم معیارش رو این قرار بدیم که مرحوم صاحب شرایع منظور نظرشه، که روایات فقط میاد شرط ولایت رو تصحیح میکنه، عمل از سایر جهات باید صحیح باشه، صحیح هم باشه به معنای مطابق با واقع. خب اصلا مورد پیدا نمیکنه. هر سنی که بیاد مستفسر بشه تمام اعمالی که به جا آورده اکثرش مطابق با واقع نیست. خب اصلا مورد روایت چی میشه؟ اینو چه بهش بکنی؟ این تمام شد. پس این رو حرفو نمیتونیم بزنیم که در اینجا بیایم بگیم روایات فقط ناظر هست به شرط ولایت نداشته باشه، از نظر بقیه جهات باید عمل صحیح باشه، صحیح هم به معنای مطابق واقع باشه. اینو نمیشه گفت. اشکالش هم اینه که روایات بی موضوع میمانه، روایت هم که بی موضوع بمانه لغو میشه. پس امام برای چی فرمودن اینو؟ برای چی فرمودن؟ این سنی ها که همشون اینجورن، نمازشون اونجوره، وضوشون که اونجوره، عرضم به حضورتون که این دیگه مورد نداره روایت. اگر در اینجا ما بیایم بگیم مراد عمل صحیحاً اندهو و فاسدن اندنا، مثل همین نماز، همینجور که گفتم، مثل وضو، وضو اونا از نظر ما باطله، اون وضو اصلا مبیح دخول در نماز نیست، اما پیش خودشون صحیحه. دیدید با قصد قربت و بساط و خیلی بهتر از ما هم در عبادات را مقیدتره. وقتی پاشو میشوره اینقدر ذکر میگه و سرشو میشوره چقدر ذکر میگه، گریه میکنن با چه حالی با چه خلوصی، این داره وضو میگیره. صحیح هم انده اما باطلون اندنا. ایشون میفرماید این معنا به نظر ما، به نظر مایی که آقای خویی هستیم، قدر متیقن از روایاته، اینقدر متیقن از روایاته که عمل اونها پیش خودشون صحیح باشه ولو پیش ما فاسده. اینقدر متیقن از روایاته که اینجا رو میگیره. وضوع باطل گرفته یک عمر، نماز باطل خونده یک عمر، الان که مستبصر شد اون عمل غیر صحیحش رو خدا میپذیره به مقتضای این روایات، ولذا این روایات فقط ناظر به شرط ولایت نیست بلکه تصحیح عمله، در مقام تصحیح عمل مخالفی است که استبصره، ولی اون اعمال یقین داریم که مطابق با واقع اتیان نشده. این درست. بعد ایشون می‌فرماید که اما اون صورتی که فاسدن اندهو و فاسدن اندنا، لاابالی بوده فاسد به جا آورده، اما عمل پیش ما هم فاسده، یعنی عمل عبادی که به جا آورده هم فاسد پیش خودش بوده هم فاسد اندنا، رب ما یقال که این روایات این مواردم بگیره. چرا؟ ایشون میفرمایند که ظاهر این روایات امتنانه، منتی میگذاره بر عباد، بر اونها که عملشون رو قبول میکنه. چرا امتنان؟ چون خلاف قاعده است. قاعده اینه اجزا میخواد مولا، اجزا یعنی مطابقت، مطابقت یعنی چی؟ یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به، اینجا که مطابقتی در کار نیست. پس بحث اجزا در کار نیست. وقتی بحث اجزا در کار نبود، این که میپذیر خداوند میفرماید اعاده نکن، یعنی خلاف قاعده داره عمل میکنه. خلاف قاعده میشه امتنان، تفضلی میخواد بکنه بر خلاف قاعده. من حالا که شما آمدی مستبصر بشی هوا تو دارم، اون اعمال ناقص و فاسد گذشتت رو هم قبول میکنم. خب اینجا دیگه لازم نیست که مثل مرحوم صاحب عروه زحمت بکشه بگه صحیحاً انده، حالا هر چی به جا آورده، به قول ما همین رو به خدا که کرده کافیه دیگه، حالا صحیح باشه فاسد باشه موضوعیتی نباید داشته باشه. اینو به عنوان اشکال طرح میکنن. بعد جواب میدن از این اشکال که ما در اینجا روایات در مقام بیان این هست که اون حیث عقیده خللی ایجاد نکند در عملی که اینها به جا آوردند، و ما این بحث رو داریم که اقلش موضوع برای این روایات اینه که کسی که سنی هست و داره حج انجام میده، خب مقیدن در ظاهر. این اگر ازش بپرسن که تو چه کار داری میکنی، بگه حج دارم انجام میدم و حجم صحیحاً به ترتیب خودش داره انجام میده، باید صدق صلات بر اون عملی که به عنوان صلات داره انجام میده باشه. دستاشو میذاره رو سینهش، اما صلا، داره نماز میخونه. صدق عنوان در اینجا هست. بله، در اینجا عرضم به حضورتون که خودش رو به تعبیر ایشون مأمور به اعاده نمیدانه. این خودش وقتی سنیه طبق مذهب شافعی یا حنفی عمل میکنه، احرامش رو از زیر مثلا چیز رد میکنه، زیر بغل رد میکنه، امثال اینها. این آقا حج رو میگه من صحیح انجام دادم، از نظر مذهب خودش و فقه خودش مأمور به وجوب اعاده نیست، حجش صحیح از نظر خودش. ولذا اگر نیاد شیعه بشه، مستبصر بشه، تا آخر عمرم سنی بمانه، خودش رو کسی نمیدانه که حج رو انجام نداده. حاجی میدانه خودش رو، میگه نمازامو که خوندم هیچی، نمازای مستحبم خوندم، نماز شبم خوندم، تراویح هم خوندم، اضافه هم دارم به نمازهای عادی. این خودش معتقده که این اعمار رو انجام داده. ولذا وقتی از این سوال بشه از اعاده و عدم اعاده، هیچ وقت او حاضر نیست بگه این نماز من باید اعاده بشه طبق نظر خودش. ولو این که در اینجا پیش ما این عمل صحیح نباشه و فاسد باشه، ایشون میفرمایند اینجا فقط حیثیتی که موجب عدم صحت میشه اختلاف عقیده و اختلاف رأی است که ما در فقه داریم، و الا عمل پیش او صحیحه. بنابراین اگر عمل او فاسد باشه، لازمش اینه این روایات شامل حال این مورد فساد انده نشه، مورد صحیحن انده رو بگیره، ولو کان فاسدن اندنا. بنابراین اگر در اینجا این تمام شد، اگر در اینجا این عمل رو صحیح انده انجام بده، این موضوع روایاته. بالاتر مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قدر متیقن از روایاته، قدر متیقن از روایات اینه که صحیحاً انده باشه ولو فاسدن اندنا. و جوری قرص می‌فرمایند که حتی اگر از نظر ما اخلال به رکنم کرده باشه، یعنی فساد عمل جوری باشه که از نظر ما عمل او فاقد رکنه، اما طبق مذهب خودش فاقد رکن نیست، معیارش هم این است که خودش رو مأمور به وجوب اعاده نمیدانه که دوباره انجام بده، عمل صحیح انجام داده، کلی هم افتخار میکنه که الحمدلله خدا توفیق داد، عمر داد، این حج رو به جا آوردیم و انجام دادی. این قدر متیقن از روایاته و روایات این مورد رو میگیرد، این مورد رو میگیره. اما اون موردی که فاسد باشد اندهو، اینجا که خودش از نظر مذهب خودش لزوم اعاده داره و بطلان صلات داره، اون مورد رو شامل نمیشه. صاحب عروه هم همین رو داره میگه، ولذا ایشون تصدیق میفرماید این معنا رو حتی به عنوان قدر متیقن از روایات میگیرن. اما یک نکته ای که باز اضافه می کنن که اگر عمل صحیح اندنا باشه و فاسد انده، اینجا فتوای صاحب عروه اشکال ایجاد می کنه، چون معیار رو این قرار دادن که این روایات و عدم وجوب اعاده رو تصویر می کنه برای سنی که اتیان کرده به عبادات از صحیحت انده. اگر در اینجا صحیح اندنا بود و فاسد بر مذهب خودش بود، اینو چکارش کنیم؟ ظاهر فرمایش مرحوم صاحب عروه نمیگیردش. فرض اینه عملش هیچ نقصی هم نداشته باشه، فاسد بوده عمل در مذهبش، اما قصد قربت تمشی کرده ازش، قصد قربت تمشی کرده، چون عبادت قصد قربت بخواد، قصد قربت نباشه از عبادت نیست. این عملی رو آمده ولو فاسد بوده از نظر مذهب خودش، این آمده به قصد قربت انجام داده. وقتی به قصد قربت انجام داده، خب حالا ایشون میفرمایند یا مثلا کسی بوده که به فتوای شیخ محمود شلتوت عمل کرده. شیخ محمود شلتوت فتوایی داشتی که فتوای عجیب غریبی هم داره، خدا رحمت کنه آقای بروجردی، سر این فتوا خیلی زحمت کشیدن تا این فتوا صادر شد. اونجا میگه یجوز و تعبد لکل من المذاهب، مذاهب خمسه، لکل من المذاهب، بکل من المذاهب فی الاصول و الفروع، تعبیرش اینه. اضافه میکنه به مذاهب اربعه مذهب شیعه امامی اثنا عشری را. حالا یه سنی آمد به این فتوا عمل کرد، خود شافعیه، شافعیه، طبق مذهب خودش حج شیعه باطله، حج شیعه باطله، اما این آمد طبق این فتوای جناب شلتوت حج رو بر اساس مذهب شیعه انجام داد، صحیحاً عندنا و باطلاً فی مذهبه. این اینجا بگیم چی؟ فتوای صاحب عروه اینو نمیگیردش. صاحب عروه اینجا فتوا اشکال ایجاد میکنه، چون صاحب عروه بگه صحیح هم انده، اینجا فاسد هم انده، صحیح هم اندنا. قاعده اجزا هم داریم، در قاعده اجزا اگر این آقای سنی آمده وضوی باطل بر طبق مذهب خودش گرفته بر اساس مذهب جعفری، طبق فتوای مثلا شلتون آمده وضو رو به مذهب ما گرفته، خب این مطابق واقع عمل کرده، اجزاء تحقق پیدا کرده. یعنی چی فتوا بدیم که اعاده میخواد؟ در اینجا ایشون میفرمایند که اینجا باید قائل بشیم، البته ایشون تعبیرشون اینه، حالا مقابل صاحب عروه ملاحظه میکنن، لا یبعد شمول نصوص دالت علل اجزاء لذالک، لا یبعد که ادله اجزاء که در اینجا داریم این مورد رو بگیره. بنابراین حتی اگر عرضم به حضورتون که عمل موافق با عملش فاسد باشه انده، چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند این نصوص لعدم اختصاصها بما اذا کان العمل صحیحا فی مذهبه و فاسدا عندنا، این رو به طور مطلق نمیتونیم اخذ بکنیم، چون سوال از حیث ایمان و از حیث استفساره، این مسلم بوده اما مؤمن نبوده، این فقدان ایمان داشته، در اینجا عملی که به جا آورده این عمل مطابق واقع صحیحاً اندنا فاسد علا مذهبه بوده، این نصوص باید بگیردش و اطلاق فرمایش صاحب عروه نمیگیره، ایشون اشکال داره، این فرمایش ایشان. ببینیم ما چه باید بکنیم. السلام علیکم.